أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
یه بحثی هست در علم اصول بهش میگن ترتب، از بحث‌های نوع علم اصول محسوب میشه. ترتب یک نوع تقعید در دلیل شرعی است که به حکم عقل صورت میگیرد. تقعید دلیل شرعی به عدم اشتغال به امتثال دلیل دیگر، تقعید دلیل شرعی به عدم اشتغال به امتثال دلیل دیگر، به این میگن ترتب. مثلا میگن واجب ترتبی یعنی که این تکلیف بر دوش شماست به شرط آنکه مشغول امتثال واجب دیگه نشده باشه. خب میتونیتون باشه بحث ما راجع به اونه، اما خب مرحوم شهید صدر خیلی در عناوین بحث مقید نیست اون چهره مشهور بحث رو معرفی کنه. ببینید رفقا، حالا میخواییم بحث رو طبق بیان مرحوم شهید صدر جهت حفظ امانت آغاز بکنیم. ببینید، ما دانستیم که تکلیف مشروط به قدرته، مشروط به قدرت. مراد از قدرت، قدرت تکوینی است، قدرت واقعی، فارغ از اینکه تکلیفی از سوی مولا، از سوی شرع. خوب دقت بکنید معنای قدرت تکوینی رو بگیرید ها. قدرت تکوینی یعنی قدرتی که مکلف در واقع داره با غض نظر از تکالیفی که از سوی شرع رسیده است، با غض نظر از تکالیفی که مولا صادر کرده است. یعنی ما متعلق تکلیف رو که یک فعلی است با جناب مکلف میسنجید. اگر این مکلف قادر بر ارتکاب و ترک این متعلق بود، قدرت تکوینی حاصل. بر این اساس گفتیم تکالیف شامل آدم‌های عاجز ها نمی‌شود. اما نکته‌ای که اینجا می‌خوایم بگیم مربوط می‌شود به کسی که قادر بر امتثال تکلیف تکوینن هست. تکوینن قادر بر امتثال تکوین، اما به جهت اینکه از سوی شارع تکلیفی رسیده ها. دقت بکنید، اون با قصد نظر یادتون هست، حالا اونو برمیگردونم. به جهت اینکه از سوی شارع تکلیف دیگری، از سوی شارع تکلیف دیگری رسیده و این مکلف مشغول امتثال این تکلیف دیگره و این تکلیف هم از حیث ملاک از اون تکلیف اول کم اهمیت‌تر نیست، حالا یا مساویه یا کم اهمیت‌تر نیست. پس مکلف قادر بر امتثال یک تکلیف هست تکوینه، اما به جهت اینکه مشغول امتثال تکلیف دیگری شده است که از حیث ملاک کم اهمیت تر از اون تکلیف اول نیست، قادر بر امتثال تکلیف اول نیست. تمام، قادر بر امتثال تکلیف اول نیست. کنار دریا هستیم، موج پیاپی میاد، جناب آقای رشیدی دنگر، من میتونم شو نجات بدم، یعنی میتوانم امتثال کنم انقذ را، انقذی که موضوعش غریقی است که آقای رشیدی باشه. اما خب بنده الان مشغول انقاذ آقای ابراهیمی هم که نیستن در جلسه، به دلیل اشتغال به امتثال انقذی که موضوعش ابراهیمیه، قادر بر امتثال انقذی که موضوعش رشیدیه نیستن. میزن شو خفش، هیچ گناه هم نکرد، نمیتونه. من اگر اساساً قادر بر انقاذ نباشم معذورم، اگر قادر بر انقاض باشم اما مشغول انقاض دیگری شده باشم، نتونم این انقاض رو اتیان کنم، بازم معذورم. هر دو هم به حکم چیه؟ عقله. نیازی به بخشنامه و دستور شرع نیست. میخوام بگم که هر تکلیفی به حکم عقل، ولو شارع اصلا نگفته باشه، هر تکلیفی به حکم عقل مشروط است به عدم اشتغال به امتثال ضدش. هر تکلیفی به حکم عقل مشروط به عدم اشتغال به امتثال ضدش، به شرط اینکه حواستون جمع باشه، به شرطی که اون ضده کم اهمیت تر از حیث ملاک از این تکلیف نباشه. این شرط حتما باید باشه ها، به شرط اینکه اون تکلیف متضاد از حیث ملاک چیز کمتر از این تکلیف مورد بحث نباشه. کمتر نباشه یعنی چی؟ خب این سه حالت داره، یا از حیث ملاک هر دو مساوی هست، یا اون تکلیفی که میخوای مشروطش بکنیم اهمه، یا این تکلیفی که ضد اون تکلیف مشروط اهمه. سه حالت داره. این که میگیم این تکلیف متضاد کم اهمیت هر نباشه، دو حالت رو در بر میگیرن، مساوی باشه از حیث ملاک، یا این که اهم باشد، مهمتر باشد. به عنوان مثال بنده الان نمازم در حال فوته، آقای رشیدی هم در حال فوته، چون در دریاست در غرق میشه، یه انقذ متوجه من است، انقذ رشید، یه سله متوجه من است، سله صلات دو که دیگه لحظات آخرش. خب میدانید که ملاک وجوب انقاض اهم از ملاک وجوب صلات، حفظ جان مسلم مهمتر است از اقامه صلات در وقت. عقل اینجا میگه وجوب صلات مشروطه به ترک امتثال انقص. میگه آقا نماز وقتی بخون که آقای رشیدی رو ولش کردی به امان خدا، یعنی انقص رو مخالفت کردی، بیشی نماز تو بخون اقلا. اما انقض چون از حیث ملاک اهمه مشروط به عدم امتثال سله هست یا نیست؟ نیست. هیچ وقت تکلیف اهم رو مشروط نمی کنند به تکلیف مهم. نمیگن انقض اگه مشغول نماز نبودی نماز بخوره، بله برو مردم رو نجات کرده، اینجوری قضیه. لذا اگر بنده آقای رشیدی رو نجات دادم، نمازم رو قضا کردم، بابت قضا نماز چوبی نخواهم خورد و مشکلی ندارم. اما اگر نماز خوندم الله اکبر و حمد و سوره و غلیظ، اون بنده خدا منقدر دست و پا زد تا تمام، اینجا بنده به خاطر مخالفت با انقض باید دمر بخوابم چوب بخورم، هیچ راهی هم ندارم. عقاب سله دیگه متوجه من نیست، چون نمازم رو خوندم، قضا هم دیگه لازم ندارم. حکایت خیلی از کارهای ما همینه ها، یعنی گاهی اوقات مهم ها رو و حتی اونهایی که در حد مهم هم نیستند بهشون محکم میچسبیم، اهم ها رو رها میکنیم. مصادیق فراوان. ما تا به الان دانسته ایم که کل تکلیفن مشروطن ها بالقدرت تکوینیه. اون قدرت تکوینی یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن قدرت بالمعنى الاخص، قدرت بر امتثال تکلیف با قصد نظر از تکالیف دیگر، با قصد نظر از اشتغال مکلف به امتثال تکالیف دیگر. اما اگر قدرت تکوینی رو ما به اضافه این قید جدیدی که الان ازش بحث کردیم بکنیم، یعنی قدرت تکوینی داشته باشید، اشتغال به امتثال تکلیفی که اقل و اهمیتا نباشد هم نداشته باشید، قید دوم دیگه، اون قدرت تکوینی به اضافه این قید جدید عدم اشتغال به امتثال تکلیف اقل و اهمیتن. نمیدونم معادل فاسد قشنگ داره؟ لا یقل و انها اهمیتن. عدم امتثال به اشتغال تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیتر ها نباشن. ترجمه فاسدش نیم. اون قدرت تکمیلی به اضافه این قید جدید مجموعا یه اصطلاح جدید دست ما میده، بهش میگن قدرت بالمعنى العام. پس هرگاه گفتن تکلیف مشروط است به قدرت بالمعنى العام، بازش کنید، یعنی مشروط است به قدرت تکوینی، یک، به عدم اشتغال به امتثال تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیت تر نیست. مجموع این دو قید با هم قدرت بالمعنى العام نامیده می شود. خب حالا بعد نیست، هرچند که خب وجدانن من احساس میکنم تو حدی فهمیده باشید که این شرط عدم اشتغال به تکلیف دیگر رو ما از کجا آوردیم، اما بر این که ملموس بشه برهان عقلی که پشت این تقیید هست، یه استدلال هم اینجا اقامه میکنیم که دیگه بحث به دلتون کاملا بنشینه. فقط دقت بکنید، وقتی که مولا امر میکنه به یک واجب و فرض میکنیم این امر مولا، این امر مولا مطلقه، یعنی چی مطلقه؟ یعنی نسبت به حالت اشتغال به امتثال تکلیفی که ضدشه و کم اهمیت تر از اون نیست نباشه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی مقید به امتثال تکلیفی که ضد این تکلیف است و کم اهمیت تر از اون نیست نباشه. سوال میکنیم مراد مولا چیه در این حالت؟ میخواد چی کار بکنه مولا؟ یا میخواد از مکلف بخواد جمع بکند بین این تکلیف و اون تکلیف متضاد؟ هم میخواد نماز بخونی، هم میخواد غریق رو نجات بدی، جمع کنی بین هر دو. اگه مراد اینه که خب این معقول نیست، چون جمع بین هر دو امتثال، هم امتثال این تکلیف هم امتثال تکلیف متضاد ممکن، پس نمیتونه مراد مولا این باشه. این یه حالت قدره میگیم مراد مولا از این که تکلیفی رو مطلق جعل کرده، امر کرده است مطلقا، مشروط به ترک امتثال تکلیف متضادش نکرده، از دو حال خارج نیست. یا میخواد شما هر دو تکلیف رو با هم امتثال بکنید که خب این ممکن نیست، این یکی. یا میخواد شما یه مکلف رو از امتثال تکلیف متضاد منصرف، لذا این تکلیف مطلق جعل کرده، میخواد شما نری به سمت تکلیف متضاد. این هم در فرض ما قابل قبول نیست، چون فرض آن است که اون تکلیف متضاد از حیث ملاک یا با این تکلیف مساویه یا چیه؟ اهمه، اقل و اهمیتن نیست. چه دلیلی دارد که مولا بیاد تکلیفی که با تکلیف دیگر مساوی است، حتی بدتر از اون نسبت به تکلیف دیگه از حیث ملاک پایین تره، مطلق بیاره تا شما به سمت امتثال اون تکلیف مساوی یا اهم نروید؟ معقول؟ خوب دقت بکنید، سله رو مولا فرض بگیریم مطلق فرموده است، فرموده سله بدون این که مقید بکند به حالت اشتغال به امتثال انقض، یعنی بدون این که ترتبی در کار باش. سوال بکنید مولایی که مطلقاً امر به صلات کرده است، آیا مرادش این است که من بین انقاض و صلات با هم جمع کنم؟ خب این که معقول نیست. گر انقاض کنم چون نماز گذارم، وگر نماز گذارم چون انقاض نمایم. اگر هم سله رو مطلق گذاشته، مرادش این است که شما را از انقض منصرف کنه، یعنی میگه در هر حالتی نماز بخوان ولی اون که اون بدبخت رو جون میده. خب فرض آن است که انقض اگر اهم از سله نباشه، حداقل از حیث ملاک مساویه، را مرا اراده کرده از سله مطلق باشه، در حالی که از حیث ملاح هیچ فرقی با انقضه. یعنی میشه اصطلاحاً بهش چی میگن به این حالت؟ ترجیح بلا موجه. ترجیح بلا موجه. حتی این ترجیح بلا موجه در بدترین وضعیت مفروضه، یعنی این دو از حیث ملاح مساوی باشه، و الا اصلا ترجیح با انقض سله رو ول کن. بله اونجا میشه ترجیح مرجوع که به مراتب بدتر از ترجیح بلا موجه. خب چند خطی بخونیم بحث همون مقداری را بیفته. اشتراط و تکلیف به چی چی؟ به قدرت به معنای چی؟ تیک های شهید سعد یه جاهای مبهمه، اما اینجا مخصوصا خوبه. الان حلقه ثالثی که بیاد باید خود ماهانه فهم مرادشون از این تیکی که زده چیه، مجبوریم توجیه کنیم. شرط تکلیف به قدرت به معنن آخر، یعنی بالمعن الام مر و بنا بر ما گذشت. ان تکلیف مشروطون به چی چی رو فقا؟ بالقدره. روشن شد؟ و کنا نورید و بها، یعنی به این قدرت، القدرت تکوینیه، قدرت تکوینی، یعنی با قصد نظر از تکلیف شرعی مولا، با قصد نظر از این که اشتغال به امتثال تکلیف دیگری از سوی شارع و مولا داشته باشه. خود این تکلیف رو در نظر بگیریم، آیا میتونی امتثال بکنی یا نه. و هازا یعنی ان تکلیف لا یشمل العاجز، رخص عبارت. و کذالک تکلیف لا یشمل ایزن من کان قادرن علی امتثال، میتونه انقاض بکنه، ولکنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر، منتها مشغول امتثال واجب دیگری است که مزاد ضد این تکلیفه، ضد این واجبه. یه قید هم داره، واجب مزادی که لا یقل از اون واجب اول از حیث اهمیت، کم اهمیت هر نیست، از حیث ملاک در یک رتبه. یه انقض هست مولا آقای رشیدی، یه انقض هست مولا آقای ابراهیمی. من مشغول امتثال آقای انقض آقای ابراهیمی هم. فاذا وجب انقاض و غریق یعذر المکلف فی ترک انقاضه اذا کان عاجزا تکوینا، معذور است مکلف در ترک انقاض این غریق اگر عاجز باشه تکوین. یعذر یعنی بخشوده است، مجهول فعل ثلاثی مجرد. جالب است یعذر هم بخونید درسته، یعذر باب افعال معادل یعذر ثلاثی مجردشه، یعنی عذر داره، بهانه داره. یعذر المکلف فی ترک انقاضه اذا کان عاجزا تکوینا کما یعذر. اصلا اساسا نمیتونه انقاض بکنه، این عاجز تکوینیه، اصلا بلد نیست، مثل بنده که اصلا شنا بلد نیست. کما یعذر اذا کان قادرا، میتونه انقاض بکنه، لکن نهشتغل به انقاض غریق دیگر، کی باشه؟ ابراهیمی باشه. مماثل غریق دیگری، مماثل همانند، حالا خاصی کافری است تو آب، پیغمبری است در آب. خب اینجا اهمیت با اون پیغمبر است و اون کافره، هرچند که ممکن انقاض کافر ذمی هم خودش واجب باشه بر عهده انسان به عنوان انقاض یک انسان. اما خب مماثل انقاض غریق آخر، مماثل مثل همون قبلی ابراهیمی رشیدیش فرق با هم نمی کنه. الان نحو لم یبقه، بگونه که اصلا باقی نمی ماند، بل امکان انقاض الغریق الاول معه، یعنی مع انقاض غریق آخر، خط بالا نمی تونیم با هم هر دو نجات بدیم. یبقه من چیز خوندم؟ خب یبقه است بله. و هازا یعنی ان کل تکلیف مشروطون بعدم اشتغال به امتثال مزاد لا یقل عنها اهمیتن. معناش این است که هر تکلیف مشروط بعدم اشتغال به امتثال متضادیست، متضاد با اون امتثال قبلی، جه صفت امتثال آمده که این امتثال از اون امتثال اولی کم اهمیتر نیست. و هازا القید و دخیلون فی تکلیف به حکم شارع نه عقل. ولو لم یسره به المولا فی خطابه، ولو مولا نگفته باشه سله ان لم تکن تشتغل بالانقاض مثلا کما هو الحال فی القدرت التکوینیه. دقیقا در قدرت تکوینی هم شارط عقل بود نه شارع. اونی که شرط گذاشته بود قدرت تکوینی رو شارع مقدس نبود، عقل بود. شارع سکوت هم میکرد میگفتیم این شرط هست. ولا نطلق اطلاق علل قدرت تکوینیت اسم القدرت بالمعنى الاخص گفتم نارو و علا ما یشملو هذا القید الجدید. کدوم قید جدید؟ بیاد دوست خط بودتا عدم اشتغال به امتصال مزاد لا یقل و انها اهمیت هست. سشان خط قبطا اون قدرت تکمینی با این قید جدید مجموعاً برش اطلاق میکنیم اسم قدرت بالمعنى الامرا. ول برهان علا هذا القید الجدید برهانش چیه؟ ان الملو از امر به واجبه سلات گفت سله و جعل امره مطلقا سل مطلقا ولو کنت مشتغلا بالانقاض اینجور بفرماد مطلقا و جعل امره مطلقا حتی لحالت الاشتغال بامتثال مزاد که انقاض میشه لا یقل عنه اهمیتا کمتر نیست این امتثال مزاد از اون واجب از حیث ها اهمیت. خب از دو حال خارج نیست. یک فإن اراد بذلك کی اراده؟ مولا اراده ان یجمع کی؟ مکلف. اراده مولا ان یجمع مکلف بین الامتثالن و هو غیر معقول. معقول نیست لانه یعنی جمع بین دو امتثال مقدور مکلف هست یا نیست؟ نیست. چون نماز خواند براتون یکی از دیمافی خوندم چون انقاض خواند اگر بخواهد نماز گذارد و چون نماز گذاری خواند و این اراده به ذالک ان یصرف المکلف عن ذالک اینم میشه دو اگر بخواهد مکلف رو منصرف بکنه عن ذالک الامتثال المزاد بخواهد اصلا مکلف رو از انقاض منصرف بکنه بلا موجبه فهازا بلا موجبی این اصلا موجبی دلیلی نداره. بعد از این که فرض کردیم این دو از حیث اهمیت مساویند میشه ترجیح ها بلا معجب یا اینکه اون یکی از حیث اهمیت در مرتبه بالاتری است اون امتثال مزاد وقت اینجا میشه ترجیح مرجوح. حالا بود ازن من اخذ القید المذکور پس باید این قید مذکور یعنی عدم اشتغال به امتثال مزاد لایقل و انها اهمیتا مأخوذ در تکالیف باشه. از اون چه که تا به الان آموختیم میخواییم نتیجه گیری کنیم. ببینیم اون چه که تا به اینجا معلوم شد این است که ممکن نیست ما دو تکلیف متضاد داشته باشیم، دو تکلیفی که جمع بین امتثال این دو برای مکلف مقدور نیست. به میگن متضاد. مکلف نمیتواند این دو رو با هم جمع بکنه. ما نمیتوانیم دو تکلیف متضاد داشته باشیم که هر دو تکلیف به عبارات من دقت کنیم که هر دو تکلیف نسبت به حالت اشتغال به امتثال دیگری مطلق باشه. ممکن نیست هر دو مطلق بگی سلم ولو کنت مشغولن به دیناز انقض ولو کنت مشغولن به سلات. جعل این دو امر که هر کدام نسبت به حالت اشتغال به امتثال امر دیگه مطلقه ممکن هست یا نیست؟
نیست.
آفرین آفرین. باید یه دونش مقید باشه، باید حداقل تا جعل هر دو با هم ممکن بشه. اون وقت اگر یه دونه از اینها مقید به عدم اشتغال به دیگری باشه یا هر دو مقید به عدم اشتغال به دیگری باشند یه اصطلاحی به کار می‌برند میگن هازان الامران مجعولان على وجه ترتب، این دو امر مجعولند على وجه ترتب، یعنی یکی مترتب بر دیگری است یا هر دو مترتب بر دیگری هست، یا یکی مترتب است بر عدم اشتغال به دیگری، یا هر دو مترتبند یعنی مقیدند. ترتب همون تقید خودمون رو معنا میده، هر دو مقیدند به عدم اشتغال به بله دیگر. چقدر خوب
حالی
میشه
که چطور اشکال داره میشه
ببینید جعل دو حکمی که نسبت به حالت اشتغال دیگری مطلق است و متضاده، یعنی چی متضاده؟ یعنی امکان انفصال هر دو، معنیش این است که شما مکلف به تکلیف غیر مقدور بشید. فرض دو امری که نسبت به حالت اشتغال دیگری مطلق است و جمع بین امتثال این دو امر برای مکلف ناممکنه، به معنای این است که شما مکلف به غیر مقدور باشید. شعاره اگر بگه هم صلات هنگام انقاض فعلی است و هم انقاض هنگام صلات فعلی است، هم انقض رو باید امتثال بکنید ولو مشغول صلات بودید، هم باید سله رو امتثال بکنی ولو مشغول انقاض بود، خب لازمش نیست که شما مکلف بشوید در آن واحد هم انقاض کنید هم صلات. معقوله؟ مقدوره؟
ما که گفتیم این شرط عقلیه که خطاب مطلق بیاد،
خطاب مطلق بیاد مشکلی نداره، مثلا خواهد بالم اثبات نداره، در عالم ثبوت داریم فرض میکنیم. مولا میخواد برخلاف حکم عقل مطلق فرض بکنه، سخن از استحاله و امکانه. بگیم جعل دو امری که مطلق باشند، جعل میشه عالم چی؟ ثبوت. دو امری که مطلق باشند و متضاد محاله، خطاب میخواد مطلق باشد یا نباشد. خب بفرما ما گفتیم که گاهی اوقات ترتب من طرفینه، گاهی اوقات ترتب من طرفینه، اصطلاحی که باید یاد بگیریم، ترتب یک طرفه، ترتب دو طرفه. آیا قضیه همین جوریه؟ یه جاهایی عقل میگه اینجا یه طرفه، اینجا نه، معیار داره. ترتب دو طرفه مال جاییست که تکالیف ما از حیث اهمیت در یک رتبه باشن، مساوی باشن. انقذ ابراهیمی و انقذ رشیدی از حیث اهمیت در یک رتبه. لذا میگه انقذ ابراهیمی لولم تشتغل به امتثال انقذ الرشیدیه. بعد میگه انقذ الرشیدیه لولم تشتغل به امتثال انقذ الابراهیمیه. هر دو میشن مقید به دیگه. بخوایم یکیشونو مقید بکنیم، یکیشونو مطلق بذاریم، میشه ترجیح بلا مرج. اما ترتب یکی طرفه، یعنی فقط یکی از دو دلیل مترتب باشه بر عدم اشتغال به امتثال دیگری، در جاییست که یکی از این دو تکلیف متضاد از حیث ملاک اهم باشه، در یک رتبه بالاتری باشه، وقت اینجا اون تکلیف مهم مترتب خواهد شد بر عدم اشتغال به اهم، اون تکلیف مهم مقید خواهد شد به عدم اشتغال به تکلیف اهم. انقذ مطلقه، انقذ چه مشغول نماز باشی چه نباشی. لذا شما اگه نماز بخونی انقاض نکنی، گفتم بعد بخوابی چوب بخونی. اما سله مقیده، میگه سله اگه مشغول انقاض نباشی، لذا اگه نماز نخونی انقاض بکنی چوب نخونی. خب بخونیم چه خط رو هم برسیم به یه اشکال و جواب. از همینجا فهمیده میشود، از همین جا یعنی چی؟ این از همین برهانی که بالا اشاره کرد، من هازل برهان یعرف. چی یعرف؟ ها؟ ان ثبوت امرین به ضدین محال مستحیل اذا کان. خوب دقت کنید، ثبوت آقای صالحی یعنی ساق اثبات کتاب ها میخواد مطلق باشه یا نباشه، عالم ثبوت. جعل دو امر به دو ضد محال اذا کان کل من الامر مطلقا لحالت الاشتغال به امتثال الامر الاخر ایزن، هر کدام از اینها مطلق باشد نسبت به حالت اشتغال به امتثال امر دیگر همچنین. ظاهرا ایزن برمیگرد به همون قدرت تکوین، یعنی همون جور که محال است امر به غیر مقدور تکوینن، محال است ثبوت دو امر به دو ضد که از حیث اشتغال به امتثال دیگری مطلق باشه.
قید مستحیل
باشه؟ آره دیگه، قید مستحیله. یعنی همونجور که جعل امر به تکلیف غیر مقدور محاله، جعل دو امر به دو ضدی که اینجوری باشند هم، یعنی مطلق باشند هم محاله. خب و اما اذا کان کل من هما مقیدن به عدم الاشتغال بالآخر، ترتب دو طرفه بهش میگن، او کان احدهما مقیدن به عدم الاشتغال بالآخر کذاله که بالا میخوره فلست حالت، هیچ مشکلی نیست. و یقالو گفته میشود، تعبیر آورده میشود از دو امر به دو ضد در این هنگام، یعنی این کون هما او احد هما مقیدین به عدم الاشتغال بالآخر، یعنی تعبیر آورده میشود از دو امر به دو ضد در این حالت که یکی یا هر دو مقید به عدم اشتغال به دیگری است، انهما نائب فاعل یقال گفته می شود انهما مجعولان علی وجه ترتب و ان هذا ترتب هو الذی صحح جعلهما علی هذا الوجه. این ترتب است، یعنی تقید به عدم اشتغال به دیگری است که تصحیح کرده است جعل این دو امر را علی هذا الوجه، به این وجه، یعنی بر وجه ترتب. و هازا ما یحصل فی کل حالت یا واجه و فی المکلف و واجبین شرعیه. هازا یعنی چی؟ یعنی جعل الامرین علی وجه ترتب. این جعل دو امر بر وجه ترتب ما یحصل و آن چیزیست که حاصل می شود در هر حالتی که مکلف مواجه می شود با دو واجب شرعی، واجبین شرعی مفعول یا واجب، و یکون قادرن علم تصال کل من هما به مفرده، به میگن قدرت تکمینی، ولیکن نهو غیر قادرن علم جمع بین هما، این توی جمع بکنه. فا این هما این کانا متکافعین فی الاهمیه انقذ رشیدی انقذ ابراهیمی کان وجوب کل من هما مشروطن به عدم امتثال الاخر، ترتب دو طرفه. و این کان احدهما اهم من الاخر ملاکن، مثل چی؟ مثل انقذ که اهم است از حیث ملاک از سله، فوجوب الاهم غیر مقید به عدم الاتیان بالاقل اهمیتن، اقل اهمیتن میشه مهم تو پرانتز، اهمیتا تمیز اقله. اینجاست که انقذ مقید نیست به عدم اتیان صلاتی که متعلق صله است، ولکن وجوب المهمه وجوب صلات مقیدون به عدم اتیان بل اهم، اگر مشغول انقاذ نشدی صله. تو سم هاذه الحالات به حالات تزاحم، یک اسمی هم میخوام یاد بگیریم، بعدا راجع به تزاحم در مباحث تعارض سخن خواهیم گفت. اما نکته‌ای که اینجا مورد نظر هست این است که تزاحم برخلاف تعارض متفاوت از تعارض. می‌دونید فرقشون چیه؟ تعارض در مقام ملاک، لذا بین دو ادله که کاشف از ملاک است تعارض رخ داده از این جهت. اما تزاحم در مقام امتثال، این دو تکلیف از حیث ملاک مشکلی ندارن، یعنی هم میتواند صلات مصلحت شدید داشته باشه هم انقاذ، چنانچه واقعا هم داره. اما در یه حالت خاصی جمع بین استیفاء هر دو ملاک رو به تعبیر دیگر امتصال ممکن به میگن تزاحم. حالات تزاحم عبارت است از حالاتی که جمع بین امتصال دو تکلیف ممکن نباشد، علی رغم اینکه منافاتی از حیث ملاک نداشته باشد. حواستون جمع باشن که از حیث ملاک منافات دارن، این منافات در ملاک به مقام امتصال هم کشیده میشه، مثل صله و لا تصله. ملاکن اینها با هم منافات دارن. صله میخواد بگه صلات مصلحت شدیده دارد، لا تصله میخواد بگه صلات مفسده شدیده دارد. اینا جمع نمیشن ملاکن. در مقام امتصال هم جمع بین این دو ممکن نیست. اولی در مقام امتصال مقتضی فعل است، دومی مقتضی ترک. نتوان هم فعل کرد و هم ترک نمود. و السلام علیکم و رحمت الله.